بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجارهای کرکوک و بغداد در روز یکشنبه دست کم 24 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. کشورهای همسایه کره شمالی از شورای امنیت به خاطر تصویب قطعنامه تحریمی کشور ستایش کردند. به گفته مقام‌های افغان در خشونت‌های روز یکشنبه این کشور دست کم 6 نفر کشته شدند. ساعت 10 با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. در 15 دقیقه برنامه خبری خبرها و گزارش‌ها را به آگاهی می‌رسانم. خشونت‌ها در روز یکشنبه نیز در عراق ادامه یافت. در انفجارهای جداگانه‌ای که در کرکوک شهر شمالی عراق و نیز در بغداد پایتخت این کشور روی داد، دست کم 24 نفر کشته و بیش از 60 نفر زخمی شدند. کشورهای همسایه کره شمالی از شورای امنیت به خاطر تصویب قطعنامه تحریم این کشور تمجید کردند. کره جنوبی روز یکشنبه از متن محکم قطعنامه استقبال کرد و گفت با دقت به آن عمل خواهد کرد. نخست وزیر ژاپن از اقدام شورای امنیت ستایش کرد و گفت ژاپن در حال بررسی احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی است. با وجودی که چین به این قطعنامه رأی مثبت داده، سفیر این کشور در سازمان ملل متحد از بخشی از قطعنامه که در آن به بازرسی محموله‌های کره شمالی اشاره شده انتقاد می‌کند. چین به کشورهای دیگر هشدار داده دست به اقدام‌های تحریک‌آمیز نزنند. قطعنامه‌ای که شورای امنیت روز شنبه به تصویب رساند، کره شمالی را از وارد یا صادر کردن بعضی قطعات سنگین نظامی منع می‌کند. بر اساس این قطعنامه کشورهای عضو سازمان ملل ملتزم هستند محموله‌هایی را که قرار است به کره شمالی فرستاده شود و از آن کشور خارج شود بازرسی کنند. ژاپن و کره جنوبی ضمن تمجید از قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی راهی متفاوت در مقابل با کره شمالی در پیش می‌گیرند. در حالی که ژاپن معتقد است باید کره شمالی به سختی مجازات شود، کره جنوبی نگران است مبادا کره شمالی تحریک به حمله به همسایه جنوبی اش شود. علی سجادی گزارش می‌دهد.
چند ساعت پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه علیه کره شمالی را به تصویب رساند، ژاپن و کره جنوبی مواضع خود را درباره اعمال این قطعنامه اعلام کردند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به صراحت از قطعنامه تقدیر کرد و گفت:
کوبرن تنسو نو 7 شو نی رنتیو شتا کیبیشی سوچی او تورو.
آقای آبه میگوید قطعنامه پیام روشنی به کره شمالی فرستاد که تحت هیچ شرایطی نباید سلاح اتمی داشته باشد. آقای آبه میگوید ژاپن سرگرم تعیین گام‌هایی است که باید در مسیر اجرای قطعنامه بردارد. قطعنامه روز شنبه شورای امنیت از کره شمالی خواسته است دست از تولید سلاح اتمی و موشک‌های قاره‌پیما بردارد و نیز ورود یا صدور تکنولوژی هسته‌ای و موشکی از سوی این کشور را ممنوع کرده است. و به منظور اعمال این ممنوعیت، کشتی‌های اعضای سازمان ملل در منطقه می توانند همه کشتی‌هایی را که به کره شمالی می روند یا از بنادر این کشور به قصد دیگر مناطق حرکت می کنند بازرسی کنند. این قطعنامه همچنین فروش کالاهای زینتی به پیونگیانگ را ممنوع کرده. این ممنوعیت به قصد تنبیه شخص کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی اتخاذ شده که از علاقمندان این نوع کالاهاست. ژاپن حتی قبل از تصویب قطعنامه به طور یک جانبه تجارت و رفت و آمد کشتی ها با کره شمالی را قطع کرده بود. تارو آسو وزیر امور خارجه ژاپن روز یکشنبه گفت توکیو امکاناتی در اختیار کشتی های آمریکایی قرار می دهد تا محموله هایی که به کره شمالی می روند یا از آن می آیند مورد بازرسی قرار گیرد. اما در کره جنوبی واکنش ها نسبت به قطعنامه خویشتندارانه تر بود. مقام‌های کره جنوبی زبان قطعنامه را مورد تقدیر قرار دادند که به روشنی استفاده از زور علیه کره شمالی را منع کرده است. وزارت امور خارجه کره جنوبی بیانیه‌ای صادر کرده و طی آن چگونگی اجرای قطعنامه را توضیح داده. اگرچه کیم گوئن تای رهبر حزب یوری که رئیس جمهوری کره جنوبی عضو آن است گفته است کره جنوبی نباید مستقیما در بازرسی‌های کشتی‌های کره شمالی مشارکت کند، زیرا ممکن است به درگیری با کره شمالی بیانجامد. رهبر حزب یوری همچنین میگوید همکاری مشترک با شمال در دو زمینه باید ادامه یابد، یکی در منطقه توریستی و دیگری در منطقه صنعتی که هر دو در بخش شمالی قرار دارند و به گفته آقای کیم گوئن تای هیچ کدام ربطی به برنامه اتمی پیونگیانگ ندارند. این در حالی است که مخالفان پرزیدنت روموهیون میگویند سیاست‌های کمک اقتصادی به شمال باعث شده کره شمالی توانایی خرج کردن در برنامه اتمیش را پیدا کند. چین هم گفته است در بازرسی از کشتی‌های کره شمالی مشارکت نمی‌کند. دولت چین پس از کاهش محدودیت‌های پیش‌بینی شده برای کره شمالی در قطعنامه با تصویب آن موافقت کرد.
علی سجادی و دو برداشت متفاوت ژاپن و کره جنوبی، دو همسایه کره شمالی، در بررسی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم کره شمالی. یک مقام بلندپایه ژاپنی میگوید در واکنش به آزمایش هسته‌ای کره شمالی، این کشور باید مسئله تولید جنگ‌افزارهای اتمی را مورد بررسی قرار دهد. شوچی ناکاگا، مسئول سیاست‌های حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون این کشور گفت توکیو قانون اساسی خود که در آن داشتن، تولید و صدور سلاح‌های هسته‌ای منع شده احترام می‌گذارد، اما ژاپن باید در مورد جلوگیری از حمله‌های نظامی به این کشور گفتگو کند. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، نیز پیشنهاد تولید سلاح‌های اتمی را رد کرده است. بسیاری از محافظه‌کاران ژاپنی معتقدند قانون اساسی این کشور باید اصلاح شود، به خصوص آن بخش از آن که استفاده از نیروی نظامی برای حل و فصل اختلاف‌های بین‌المللی را منع کرده است. ژاپن تنها کشوری است که قربانی بمباران‌های اتمی بوده و در پایان جنگ جهانی دوم آمریکا دو بمب اتمی بر ژاپن فرو ریخته است. وزارت امور خارجه کانادا از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر بر تحریم کره شمالی ابراز خوشنودی کرد. در پی اعلام کره شمالی دایر بر انجام آزمایش هسته‌ای، کانادا در بیانیه‌های متعدد این اقدام کره شمالی را محکوم کرد. اتاوا از مقام‌های کره شمالی خواسته است تا به میز گفتگوهای شش جانبه بازگردند. مریم اقوامی از تورنتوی کانادا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه کانادا از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر اعمال تحریم علیه کره شمالی ابراز خوشنودی کرد. پیتر مکی، وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی دولت فدرال کانادا، در بیانیه‌ای که پیرامون تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب قطعنامه اعمال تحریم علیه کره شمالی منتشر کرده است، می‌نویسد: کانادا از رأی اکثریت اعضای این شورا حمایت می‌کند و از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای پاسخگویی قاطع نسبت به اقدام جنجال برانگیز کره شمالی و اعلام آزمایش هسته‌ای این کشور ابراز خوشنودی می‌کند. پیتر مکی، وزیر امور خارجه کانادا، می نویسد: اتاوا به طور جدی از تصویب قطعنامه 1718 سازمان ملل حمایت کرده و رأی قاطع جامعه بین الملل اعلام آشکار خواست جهان از کره شمالی برای توقف آزمایش‌های هسته‌ای خود نشان دهنده نگرانی عمیقی است که نسبت به چنین اقدام‌های تحریک‌آمیزی وجود دارد. وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین المللی کانادا در ادامه بیانیه خود تاکید می‌کند: کانادا به تعهدات خود نسبت به قطعنامه 1718 شورای امنیت سازمان ملل متعهد خواهد ماند و مصرن از کره شمالی می خواهد تا برای ادامه گفتگوهای شش جانبه بدون قید و شرط به سر میز مذاکرات بازگردد، چرا که این مذاکرات بهترین راهکار برای دستیابی این کشور به اهداف اقتصادی، سیاسی و امنیتی خواهد بود. مریم اقوامی، ترانتو.
برنامه‌های ما را از طریق اینترنت هم می‌توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
در خشونت‌های روز یکشنبه در افغانستان دست کم 6 نفر کشته شدند. پلیس افغانستان در استان شرقی خوست می‌گوید شورشیان در طی شب به یک ایستگاه بازرسی پلیس حمله کرده و حمله آنها منجر به مرگ 3 پلیس افغان شده است. انفجار بمب در هرات نیز 2 غیر نظامی را کشته است. در شهر قندهار یک مرد مسلح سوار بر موتورسیکلت به یک مقام محلی تیراندازی کرد و او را از پای درآورد. یک عکاس خبری ایتالیایی همراه با مترجم او در افغانستان ربوده شدند. مقام افغان میگوید گابریل تورسلو و مترجم او روز شنبه توسط 5 مرد مسلح در شهر لشکرگاه مربوط به استان هلمند رو بوده شدند. به گزارش منابع خبری افغان، فردی که تلفن دستی این خبرنگار را پاسخ داده گفته است این عکاس خبری ایتالیایی با همراه او توسط طالبان رو بوده شدند. این فرد خبرنگار ایتالیایی را یک جاسوس خوانده است. با این حال قاری یوسف احمدی، فردی که خود را سخنگوی طالبان در جنوب افغانستان می‌خواند، انکار می‌کند که این دو نفر توسط طالبان ربوده شده باشند. روایندگان وضعیت خبرنگار را رضایت بخش اعلام کردند. در انفجارهای بیروت در روز یکشنبه 4 نفر زخمی شدند. مقام‌های امنیتی لبنان می‌گویند انفجار 2 نارنجک منجر به زخمی شدن 4 نفر در مرکز شهر بیروت پایتخت لبنان شده است. به گفته پلیس، نارنجک‌هایی که صبح روز یکشنبه به سوی میدان ریاض الصلح پرتاب شد، به یک ساختمان برخورد کرد. در این ساختمان یک شعبه بانک، یک باشگاه رقص و نیز در نزدیکی دفتر سازمان ملل متحد قرار گرفته که به شدت تحت محافظت است. هیچ کس تا کنون مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. جمهوری اسلامی میگوید با وجود فشارهای بین المللی از غنی سازی اورانیوم دست بر نخواهد داشت و به برنامه هسته‌ای خود همچنان ادامه میدهد. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه اعلام کرد به رغم فشار کشورهای غربی، تهران به برنامه هسته‌ای خود همچنان ادامه میدهد. وزیر امور خارجه آلمان هم روز شنبه اعلام کرد وزیران امور خارجه کشورهای 25 گانه عضو اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه دیدار میکنند تا ضمن توافق از شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهند تحریم هایی را علیه ایران وضع کند. آقای احمدی نژاد گفته است ملت به هیچ وجه مرعوب تهدیدات نخواهد شد. شماری از ساکنان روستاهای اطراف آمل در استان مازندران در هفته‌های اخیر در جریان اعتراض و مقاومت در مقابل انتقال اجباری مالکیت بخشی از زمین‌های منطقه دستگیر و زندانی شدند و از وضعیتشان خبری در دست نیست. در گفتگو با مسعود ملک، امیر حسین موحدی، فعال مدافع حقوق بشر در ایران، ضمن شرح جزئیاتی درباره سرکوب اعتراض کنندگان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به نقل از خانواده این افراد که شمارشان به ده ها نفر میرسد، ابراز نگرانی میکند. امیر حسین موحدی:
در طی روز جاری ما اخباری دریافت کردیم که در همون زمانی که تعدادی در تهران در جریان قضایای آیت الله بروجردی دستگیر می شدن و نارامنی های در مرکز وجود داشته، در شهر آمول، اطراف شهر آمول، مناطقی که در اطراف دانشگاه آیت الله آمولی بوده، نارامنی هایی بوده و تعداد 30 نفر یا کمی بیشتر از اهالی اون منطقه بازداشت و به شهرستان ساری منتقل شدند که در این مدت خبری از این دستگیر شدگان نیست و خانواده های این افراد بسیار نگران این وضعیت هستند.
آقای موحدی، این افراد به چه اتهامی دستگیر شدن؟ برای چه دستگیر شدن؟
این افراد در حال اعتراض به آقای صادق لاریجانی و تعداد زیادی از مامورینی که به خاطر فروش اجباری اراضی اهالی در منطقه بودند بازداشت شدند. اراضی که مال آقای آیت الله آمولی بوده، 20 هکتار از اراضی موقوفه رو که برای مسائل ورزشی اختصاص داده بودند به آقای جاسمی رئیس دانشگاه آزاد، شخص آقای جاسمی، فروختند و قسمت‌های زیادی از اراضی اهالی منطقه به ویژه منطقه موسوم به کی محله در اطراف آمل رو اهالی رو وادار کردند که سندش رو به نام آقای جاسمی بزنند که شلوغی پیش اومده و این نارامی‌ها هنوز هم ادامه داره. نیروهای از ساری اعزام شدند با هلیبورد در منطقه، مردم رو سرکوب کردند و این افراد رو که عرض کردیم دستگیر کردن که از سرنوشتشون بی اطلاع هست.
آیا اطلاع دارید که چه تعدادی مورد تعرض قرار گرفتن و چه تعدادی در اون نارامی ها شرکت داشتن؟
تقریبا همه اهالی مناطق مجبور در اعتراض ها شرکت داشتند. تعداد زیادی مضروب شدند که حتی از حراسشون به بیمارستان ها مراجعه نمی کنند و حداقل 30 نفر بازداشت و به ساری منتقل شدن متاسفانه.
امیر حسین موحدی بود، فعال مدافع حقوق بشر در ایران، در گفتگو با مسعود ملک درباره دستگیری و زندانی شدن شماری از ساکنان روستاهای اطراف آمل در استان مازندران که در مقابل انتقال اجباری مالکیت بخشی از زمین‌های منطقه دستگیر و زندانی شدند. و اینجا می‌رسیم به پایان بخش خبری و سرخط خبرها را در ساعت 10:30.